دست بشم. اون ازم خواست که اینجا خونه بخریم. همه اینا تصمیم سونیا بود، اما بعد از اون تصادف همه چیز با تصمیم من جلو رفت و همیشه تنهایی به خواسته هم رسیدم. تنهایی با دنیا جنگیدم تا سونیا دوباره معلم مدرسه بشه. تنهایی با همه چیز جنگیدم، ولی نتونستم با سرطانش بجنگم. اون از من قوی تر بود، خیلی هم قوی تر بود. نتونستم. از 6 ماه پیش فهمیدم که تنهایی نمیتونم کاری انجام بدم. و خاطر همین میخواستم دیگه تو این دنیا نباشم. اما الان بازمون حس در من بیدار شده که باید بتونم کاری انجام بدم که به نظرم هیچ کس قادر به انجامش نیست. کاری که به سونیا قول دادم انجامش بدم.
با هم انجامش میدیم. بذار با هم انجامش بدیم. اوه، کارهای دنیا همیشه با هم دیگه بهتر انجام شدن. اعتماد کن اوه، تو تنها نیستی.
همینجا منتظر باشین. بوخ بزن، یه دونه. بازم بزن، دوتا. وقتشه خانم.
شما یه قدم از این جایی که وایستادی جلوتر میرید. نه شما، نه هیچ کدوم از اون آقایون.
کارو سخت‌تر نکنید خانم. میدونید که کاری از دستتون بر نمیاد.
نه
وقتشه. 2 سال وقت داشتین که خودتون آماده کنی خانم اندرسون، و حالا تصمیم گرفته شده، کاری نمیشه کرد.
این دیگه چه جورشیه ها؟ وقتی یکی دوچار مشکل شد از سرت بازش کنی که آدمو ول کنی واسه این که ضعیف شده؟ به هم بگین این دیگه چه عشقیه؟ شما اصلا چیزی از عشق میدونین؟
رونی نیمی از روزا حتی نمیدونه کجاست. معاینات نشون دادن.
من که میدونم. من میدونم.
و کی ازش مراقبت میکنه ها؟
گفتم جلو نیای.
منم گفتم کی ازش مراقبت میکنه؟ کی؟
من
روز خوش. من لنا یونسون هستم، از روزنامه صبح اومدم. خوشحال میشم چند تا سوال ازتون بکنم. این مدارک مربوط به همه کارایی میشه که شما و بخشتون در این چند سال اخیر روش کار کردین. اشخاص بیماری مثل رونی که گیرشون انداختین و علارغم میل خودشون و خانوادشون اونا رو گوشه ی آسایشگاه انداختین. بنظرم به همه اتفاقاتی که در موردشون قوانین نادیده گرفته شده و روند تصمیم گیری به درستی پیش نرفته. در ضمن من بیانیه های 3 سال اخیر شرکت کنسنسوز رو همراه دارم. میدونین که کدوم شرکت رو میگم؟ همون شرکتی که شما سهامدار اصلیش هستین و یه حساب فرامرزی به نام این شرکت ثبت شده. ها بفرمایین، اینم گزارش بانک جزایر قناری. ملاحظه بفرمایین، میلیون ها کرون در اون حساب سپرده داره. حسابی که بر اساس پورسانت انتقال افرادی مثل رونی به این رقم رسیده و شما سهامدار اصلیش هستین.
این اطلاعات رو از کجا آوردین؟
از توی اینترنت.
در واقع کار منه. اگه دارید از خودتون میپرسین این کاغذای روی اینا چیه، باید بهتون میگم که اینا گردش حساب بانکی 7 سال گذشته‌تونه و همه یه بلیت‌های قطار و هواپیما که با کارت پرداخت کردید و تاییدیه همه هتل‌هایی که توش اقامت داشتین و کل رویدادنامه کامپیوترهای دفتر کارتون و همه یه مکاتبات الکترونیکیتون، شخصیتون، کاریتون.
کافیه.
من مهندس آیتی هستم و اینا برام حساب خوردن آقا.
میدونین وقتی آدم به عنوان یه خبرنگار به کاغذبازی ها نگاه میکنه، خوبه این موضوع از چشمش پنهون نمونه که کاغذبازا همیشه خودشون اولین کسانی هستن که قانون رو زیر پا میذارن.
کاملا درسته.
این مدارک در واقع چیزایی هستن که میتونین برای خودتون نگهش دارین، ولی میدونین
وقتی آدم به گذشته یه نفر سرک میکشه،
همیشه به چیزی میرسه که اون آدم مخفیش کرده،
چیزی که ترجیح میداده فراموشش کنه. اگه جای شما بودم حتما یه سر به هیستوری کامپیوترم میدم.
این را از کجا آوردیم؟
از اینترنت.
شاید تو این اطلاعات قدیمی چیزی نباشه که خلاف قانون باشه، ولی سردبیرم مطمئنه اگه توجه رسانه های مربوطه به این قضیه جلب بشه، از لحاظ قانونی باید یه پروسه چند ماه رو بگذرونیم. احتمالم داره چند ساله
که نتیجهش هم میشه تقریبا حد زد.
برای همین فکر میکنم بهترین کار برای هممون این باشه که شما همین الان از اینجا برین
و دیگه هم بر نگردید.
بشینی تو خونه و تلویزیون نگاه کنی.
بریم بریم بریم.
خانم انگلسون تموم شد دیگه، برای همیشه تموم شد.
باورم نمیشه، باورم نمیشه این کابوس 3 ساله تموم شده باشه.
اما باید باورت بشه آنیتا، برای همیشه این کابوس تموم شد.
بهت تبریک میگم خاله آنیتا. امو رونی میبینی همینجا میمونی، من برای همیشه هیچ کس دیگه مزاحمت نمیشه.
خدای شکرت، از همه تون ممنونم، از همه.
آره بابای هنوز خوابش، ولی مامانی بیداره. بیا نگاه کن پسر عزیزم، بیا ببین بیرون چقدر برف اومده. میبینی همه جا صفر.
یعنی چی؟
پاتریک
چیم؟
بلند شو.
چی شده؟
برفای در خونه اوه پارو نشده.
خب من چی؟
پاتریک ساعت 8 هنوز در خونه اوه تمیز نشده. پاتریک اوه بگیر بچه رو.
چیکار میکنی؟
قانونی نکردم، خیلی وقت پیش
دکترها به هم گفته بودن که قلبم زیادی بزرگه، حتی اگه خوبم به نظر بیاد خوب نیست و بالاخره باید باهاش کنار اومد. من کنار اومدم، حتی بیشتر از چیزی که دکتر گفته بود. امیدوارم مراسم ختمم توی کلیسا باشه. نمیخوام خاکسترم و به دست باد بسپرن یا هر کاری شبیه این. فقط میخوام کنار سونیا به خاک سپرده بشم. فکر همه جاشم کردم، پس نگران این قضیه نباش. میخوام همه چیز در سکوت انجام بشه و تنها با کسانی که از همه بیشتر به هم نزدیک بودن، کسانی که فکر میکنن من کار درست و همیشه انجام دادم. گربه دوبار در روز تن ماهی میخوره و با کسی هم کاری نداره، پس بهش احترام بذارید و تو رو خدا نذارید هیچ ماشینی توی محبت
پارک کنه.
دخترم گفت ماشینتون رو بیرون از محوطه پارک کنید.
اینجا ورود خودرو ممنوعه.
هیچ ماشینی حق نداره توی محوطه بیاد.
هیچ ماشینی.
مگه شما نمیتونین تابلوها رو بخونین؟
همین الان ماشینتون رو از اینجا ببرین بیرون.
گفت همین الان ماشینتون رو ببرین بیرون.
از الان تا ابد هیچ ماشینی حق نداره وارد محوطه بشه. میشنوین؟ هیچ ماشینی.
ببینم شما مگه زبان سوئدی بلد نیستین؟ ماشینتون رو از محوطه ببرید بیرون.
الان متوجه منظور من شدین؟
بله بله فهمیدم، الان میبرم بیرون. کش
کجا؟
سلام اوه
سونیا،
بالاخره رسیدی.
خوابم برده بود.
آره ولی الان بیداری.
رو میشنوید و نمایشی که پخش شد بخش پایانی نمایش مردی به نام اوه بود، کاری از هنرمندان اداره کل نمایش. در این بخش یعنی بخش تحلیلی برنامه رویکرد همراه میشیم با کارشناسان تا صحبت‌های نهایی و جمع‌بندی‌شون رو در مورد این نمایش ده قسمتی بشنویم. اما قبل از اون باید عرض ادبی داشته باشیم خدمت این عزیزان و از همراهیشون تایی این هفته و هفته گذشته با رویکرد تشکر کنیم. سلام، خوش آمدید و صحبتاتون رو میشنویم.
سلام عرض میکنم، فریال آذری هستم، منتقد و پژوهشگر تئاتر، با قسمت پایانی مردی به نام اوه در خدمتتون هستیم.
من هم سلام عرض میکنم، نغمه قدیمی هستم، منتقد حوزه تئاتر، در خدمت شما.
دیگه قسمت آخر همه قصه معلوم شده. اووه به مرگ طبیعی از دنیا رفت. احساساتی که باعث میشه نگرانی های اووه باشه، یکی اون نگرانی که در دنیای ماشینیسم داره و یکی نگهداری از گربه، هر دوش رو ما در داستان میبینیم و اووه رو میبینیم که برای این دو مورد یادداشت میذاره، یکی مراقب باشید ماشینی وارد نشود، انگار دلش میخواد حتی پس از مرگش هم کنترل اوضاع در دستش باشه، و یکی نگران گربشه. این اتفاقیه که میفته. اما قبل از این قضیه اووه با هستی آشتی میکنه. ما تو قسمت نهم میبینیم که برمیگرده به سونیا، میگه عزیزم باید صبر کنی، من وقتی برای مردن ندارم. این تصمیم میگیره که از خودکشی فاصله بگیره و اتفاقا با لینا مصاحبه کنه و از لینا کمک بگیره، نه فقط از لینا، یعنی اون عصر جدید رو بپذیره، به اون بلوغ هستیش باید برسه و بتونه بمیره، که از همه کمک میگیره، همه محله میپذیرن که جلوی ماشین شهرداری رو بگیرن، نه اینکه این با ماشین خودش بیاد و جلوی ماشین شهرداری رو بگیره. میدونه دیگه تنهایی کاری از کسی بر نمیاد و به اون مفهوم جمعی، کار جمعی، برون سپاریه میرسه. جالبه اینجا یه مانیفست داریم که معمولا مانیفست رو تو متن سونیا میخونه. میگه که تو فکر میکردی چون هیچ کس مثل تو نیست، پس دنیا رو به افوله، اگر تو بمیری دنیا تموم میشه، ولی این واقعیت نداره. هیچ کس به تنهایی کاری از پیش نمیبره و این اون حقیقتیه که ما میبینیم اووه باهاش آشنا میشه و از اون بچه‌ای که شاگرد سونیا بوده جای خواب با آدرین میده و کمک میکنه که پروانه یک امتحان رانندگیش رو بده و بهش یه مجالی میده با مراقبت از بچه‌هاش که یه شام دو نفره با همسرش داشته باشه، یعنی یه فضای خصوصی بهشون میده. و اون بچه کوچیک پروانه تو فضای سبودی بهش میگه که من اینجوری دارم شهرک میسازم، بیا نگاه کن. و اون با جهان جدید آشناش میکنه که دیگه حتی ساخت خانه ها هم نقشه کشیش و ساختش هم مدرن شده. خب ما میبینیم که اووه به این قضیه سونیا پی میبره که تمام تلاش های سونیا این بوده که اون رو بتونه با هستی انطباق بده و اون اتفاقات جدید رو بپذیره، چون تا به پذیرش هستی نرسی اصلا به درک از نیستی هم نمیرسی، و اون رو با مدرنیته آشتی میده. و در نهایت اون آبروریزی که برای حالا شهرداری یا اون ماشین‌های سفید پوش و اینا میاد و میشه، نشون میده که اگر همه با هم یکی باشن، همون جمله معروف خودمون که آری به اتفاق جهان میتوان گرفت، هم اتفاق میافته. از یه طرف دیگه ما میبینیم که توی قصه مرد همسایه‌شون یه صحنه‌ای هستش که تو فلش‌بک هاست و شما سر و صدای یه مردی رو میشنوین که یه آزارگره رسمه، و اووه و سونیا اون موقع تلاش میکردن که یک تغییری در اون مرد به وجود بیارن ولی عملا موفق نمیشن، انگار که این یک حس سرخوردگی بهش میده. حالا این حس سرخوردگی رو میایم دوباره گره میزنیم به اصل قصه و اندفعه این تغییر باید در کجا اتفاق بیفته، این آزار باید جلوی کدوم آزارگری گرفته بشه، از هم پاشیدن خانواده رونی و آنیتا به عنوان اینکه اینها یک زن و شوهرن و اینها برعکس از مرد همسایه یک زوج خوشبختن، اگر چه که رونی بیماره ولی آنیتا دوست داره که حتی اگر اتفاقی برای مرگش میفته توی خونه خودش بیفته. جالبه توی فکر میکنم فیلمش یه اصطلاحی داره، میگه دلم میخواد این 24 روز پایانی رو تو خونه خودم بگذرونه، انگار کمتر از یک ماه رونی برای زندگی و حیاتش فرصت داره. اینو فکر میکنم من توی متن نشنیدم ولی توی متن اصلی هست.
توی متن اصلی هست و یکی دیگه از دلایلی که یه قسمتی از شهودی بودن فضای کلی و یعنی سورئالیستی بودنش رو تایید میکنه.
دقیقاً.
انگار یک پیشگویی هایی دارن دادم ها.
و تمام اینها نشون میده که نهایتاً اووه اون مدرنیته رو میپذیره، از لنا کمک میگیره برای اینکه اطلاعات رو مخابره کنه، از اون پسر جوان آدرین کمک میگیره برای اینکه از اینترنت استفاده کنه و اطلاعاتی علیه اون شرکت پیدا کنه، و تمام اینها رو بهشون میدن و میگن اگر میخواین که ما آبروی شما رو نبریم لطفاً اینجا رو برای همیشه ترک کنید. و وقتی که احساس آرامش میکنه اوه، یعنی میدونه که دیگه امنیت در اون دهکده‌ای که با رونی ساخته برقراره و یک آرامش دیگه در قلبش داره که چون برای دوستش کاری کرده و بخشیدن در قلبش اتفاق افتاده و همه اینها، یعنی اون روح اون تعالی خودش رو داره و پزشک بهش میگه تو قلبت بزرگ شده. قلب بزرگ شدن دو تا معنی داره به نظر من. یکی اینه که تو در هستی وسعت قلب پیدا کردی و با همه چیز یگانه شدی. یکی هم اون اختلال بیماریزاییه که منجر به آریتمی‌های قلبی و از دست رفتنش میشه. تو هر دو صورتش کار کردیه که توی اوه هست. اوه هم بزرگ میشه، رشد میکنه، قلبش وسیع میشه، با همه ارتباط میگیره و میتونه هستی رو به یک درک جدیدی ازش برسه. که هم بزرگ شده و دیگه وقت مردنشه. پیش از مردنش مینویسه که من کار احمقانه‌ای نکردم. یعنی چی؟ یعنی پایان دادن به زندگی پیش از زمان مرگ، وقتی که هنوز کاری در دنیا برای انجام دادن داری، یه کار احمقانه است. ما فقط باید صبور باشیم و ببینیم که هستی چه چیز رو برای ما رقم میزنه. و از اون اووه مطلق‌گرای اوتیستیکی که ما دربارش اول حرف زدیم که همه چیز رو در اون نظم خودش میخواست، اون اوسیدیه رو داشت، اون مشکلات رو داشت، اووه تو آخر قصه فاصله میگیره و یه اووه جدید متولد میشه. حالا این اووه جدید باید به یه زندگی جدید و به یک هستی جدید برسه. این هستی جدید دیگه تعالی روحش برای زمین نیست، بنابراین زمین رو به سمت سونیا ترک میکنه.
سفرش رو به اتمام میرسونه، ولی
دقیقاً
نه اونطوری که ناقص باشه. و
من فکر میکنم که این قصه گفتم اولش هم دیگه میشه بهش کمبلی نگاه کرد و حالا جمعا. باید قهرمان قصه از اون قصه بعد از اینکه از همه ناخودآگاهاش میاد بیرون، یه بر قهرمان جدید بیاد بیرون. من برای اینجا اون از اون قبل قهرمان جدید بیرون میاد، همه اتفاقات رو میپذیره. گهواره‌ای که سالها پیش برای بچهش ساخته و تو انباری قایم کرده بوده رو به کودک دیگری، به بچه پروانه میسپره، چون میدونه که از این به بعد هستی به واسطه کودک پروانه تداوم داره. یه باوری هست، میگه آدم ها تا زمانی که بچه دار میشن و خلقت وجود داره، معنیش اینه که خدا از آدم ها ناامید نیست. یعنی هنوز هستی توی ما جریان داره، ما هنوز میتونیم دنیا رو بهتر بسازیم.
دقیقاً، یا به عبارت دیگه میتونیم بگیم که بقاش رو در آدم‌های دیگری دید، نه صرفاً در آدمی که خودش یا همسرش به دنیا میارن و از بدن خودش.
اصلا خود
یکی بودن انسان‌ها رو یه جورایی خاص بگه فرقی نمی‌کنه که این بچه حتما از خودت نباشه، حتی فرق نمی‌کنه که انسان نباشه، یک قسمت دیگری از طبیعت
اصلا
باشه.
اصلا پروانه رو خانواده‌اش دید، با اینکه اگر ما بخوایم به لحاظ خونی و ساختاری
دورترین
وجه رو داره.
دقیقاً.
یعنی تو در جهان ما یک چیزی فراتر از نژاد، فراتر از DNA، جایی که روحای ما به هم گره میخورن و با هم یگانه میشن و این به این یگانگی درون آدم ها و رسیدن به عشق باور داشت. یه جملهی توی فکر میکنم میان ستارهی وقتی در مورد مفهوم عشق گفته میشه، میگه که عشق یه چیزیه که از یه ابعاد دیگهی به زمین اومده و بیش از سه بعد داره و مال زمینی ها نیست، ولی این فرصت بهشون داده شده که اینو درک کنن. و من فکر میکنم که علی‌رغم اینکه ما منتظریم که خب فقط در یک کهن الگوی مرگ و نوزایی ببینیمش، که خب هست اووه میمیره و فرزند پروانه یک پسر متولد میشه، ولی فراتر از همه اینها یک عشق متولد شده که هیچ ربطی به نژاد و خون و نسبت‌های این چنینی نداره.
ما توی قسمت‌های اول تا دهم مرتب اینو می‌بینیم که قبل از اینکه سفرش رو تکمیل بکنه با اون نگاهی که شما به قصه داشتین، مرتب از هر چیز خارجی ابراز خشم می‌کنه. چه ماشینی که از خارج وارد محوطه بشه، چه ماشینی که از خارج وارد سوئد بشه، یعنی ساب به عنوان یک ماشینی که نماد تولید خودروی سوئدی هست، براش نماد ماشینیه که کامله و نیازی نیست که هیچ ماشین دیگه‌ای از هیچ جای دیگه‌ای از هیچ کشور دیگه‌ای به کشورش وارد بشه. یعنی توقف کردن در مکان و محدود کردن خودش در مکان و زمانی که نمیخواد حالا هیچ چیز دیگه ای واردش بشه، چه در مورد این که وقتی میخواد به پاتریک همسر پروانه اشاره بکنه بر بار اول میگه اون خارجی احمق، یعنی هر چیزی که از خارج میاد چه اشیا باشه چه آدم براش تهدیده، براش چیز دوست نداشتنیه، محبتش رو میخواد پاک نگه داره از هر چیز جدید و دورتر از خودش. ولی کم کم میبینیم که این اتفاق میفته که داره راه میده نه تنها آدم ها رو، نه تنها ماشین ها رو، البته که هنوز اون وسواسش رو داره و تاکید میکنه که ماشینی از خارج به محوطه وارد نشه، اما میبینیم که به هر حال یک دریچه‌ای باز شده به سمت خارجی ها. حالا این خارجی که میگم میتونه یک انسانی باشه که از کشور دیگه اومده، میتونه ماشینی باشه که با ورودش به محوطه همونقدر که نظم رو به هم زده همونقدر نظم جدید ایجاد کرد. اگه اون ماشین شهرداری وارد اون محوطه نمیشد و این اختلال نظم رو ایجاد نمیکرد در وضع موجود، این اتفاق نمی افتاد که اوبه تصمیم بگیره که یک کاری برای رونی انجام بده و این اتفاق نمی افتاد که همه دست به دست هم بدن و با هم با یک مدنیت خیلی زیبا و انسانی جلوگیری بکنن از هم پاشیدگی زندگی رونی و همسرش. فکر کنم یکی از مسائلی که ما توی این داستان با همه رئالیستی بودنش مدام می بینیم، با همه واقع گراییش در واقع، نشانه های شهودی بودن یا فراواقعی بودن احساسات آدم هاست. هم در مورد اووه ما اینو میبینیم که مرتب صدای همسرش رو میشنوه، هم در مورد آنیتا باش مواجه میشیم که میگه سونی به هم گفته که نذارم تو خودکشی بکنی و از خودکشی اووه آگاه میشه با واسطه سونیایی که دیگه مرده، و هم میبینیم که خود رونی یک شهودی پیدا میکنه نسبت به اینکه چند روز دیگه قراره بمیره، چقدر دیگه قراره زنده بمونه. همه اینها وقتی دست به دست هم میدن احساس میکنیم که باید حتما یک لایه پنهانی هم این داستان داشته باشه. من تو جلسات قبلم بهش اشاره کردم، فکر میکنم انقدر شباهت ها و نشانه ها زیاده جا داره باز هم بهش اشاره بکنیم. در مواجهه با سونیا وقتی در جوانی او میبینه سونیا رو توی اون قطار، شباهتش با گربه داستان مرشد و مارگاریتا رو بهش میگه، میگه تو هم مثل اون بلیت نداشته، انگار بی بلیت سوار یک قطاری شده که حالا قراره به یک سمت یک مقصدی برسونه اوبرو که همه چی رو براش تغییر بده. این فضایی که گفتم یک مقدار سورئالیستیه ولی خیلی در لایه‌های پنهان متن، خیلی شبیه فضای کلی مرشد و مارگاریتایی که بولگاکوف نوشتتش. ما میبینیم که یک شعبده باز و یک جادوگری وجود داره در این قصه مرشد و مارگاریتا که تلاش میکنه، اتفاقا در فضای کمونیستی شوروی، یک اشاراتی داشته باشه برای اینکه اثبات بکنه عصای ناصری رو. این انگار وظیفش این بوده، با همه اینکه هم فیلسوف هم دانشمند هم جادوگری ازش خیلی میبینیم، همه اینها فضاهای جادوگری و صحبت کردن از عصای موسی، همشون یک فضای غیرواقعی به متن میدن که ما میدونیم که حاکمه اصلا به فضای اصلی قصه مرشد و مارگاریتا. ولی چجوری وارد این قصه میشه؟ علاوه بر شهودی بودن آدم ها که با دنیای پس از مرگ، یعنی سونیا که نشانه دنیای پس از مرگ، یک ارتباط عجیب و غریبی پیدا میکنن، یا رونی که بهش الهام میشه که انگار که قراره بمیره، یک سری شباهت ها هم وجود داره. جایی که ما شعبده باز رو میبینیم جلوی بیمارستان، وقتی که اووه داره تغییرات اصلیش صورت میگیره، داره صدای خندش برای بار اول شنیده میشه و با بچه ها ارتباط میگیره، یا قانون پارک نکردن جلوی تابلو رو میشکونه، همه اینها دست به دست هم میده که یک فضای متفاوت، یعنی یک چکافی رو در فضای اصلی قصه ما داریم میبینیم. بزرگترین یا پرتکرارترین اشتباهات اووه اگر بخوایم قوانین زندگی گذشتش رو در نظر بگیریم توی اون صحنه اتفاق میفته. توی همون صحنه ما یک شعبده باز میبینیم، یعنی باز یک ارجاع فرامتنی یا زیرمتنی خیلی کمرنگ به داستان مرشد و مارگاریتا. شعبده بازی که میاد ولی نمیتونه شعبده بازی بکنه، بیشتر کاری که داره میکنه کلکه، یک دروغه، اون سکه اووه رو میگیره و سکه کمارزشتری بهش میده و وقتی اووه به این موضوع پی میبره اون قبول نمیکنه این موضوع و اووه از نظر فیزیکی به اون آسیب میزنه، به اون شعبده باز، چون نمیتونه این کلک رو تاب بیاره، نمیتونه این دروغ در مورد زندگی رو تاب بیاره، دیگه طاقت این رو نداره که قوانینش تا این حد شکسته بشه، متوجه هم بشه که این یک کلکه ولی باز بخواد تحملش بکنه. نکته دیگه اینه که ما توی مرشد مارگاریتا یک جمله‌ای داریم که حداقل